نه تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرکس. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. بله، پنجشنبه دوباره رسیده و ظهر پنجشنبه قسمت دوم با برنامه آینه ما در خدمت شما هستیم، مانند هر هفته در خدمت خانم سارا شادابی از انجمن آردا ویراف. و برنامه امروز هم باشون که صحبت میکردن گفتن در ارتباط با شادیه، منم همجوری خوشحال شدم، گفتم دست شما درد نکنه. ببینیم که خود خانم شادابی در ارتباط با شادی چه سخنانی دارن که برای شما بگن. حالتون چطوره خانم؟
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، شاد، خوشحال، سرحال، خدا رو شکر. خدا رو شکر کنیم که سالمیم، هستیم و بار دیگه در خدمت دوستان هستیم. برای تمام مردم دنیا، به خصوص هموطنان عزیزم در هر گوشه از دنیا و به خصوص کسانی که تو ایران زندگی میکنن، واقعا آرزوی شادی و احساس رضایت دارم.
شاد و پیروز باشین.
واقعا
سریال هست. منه. میگه شاد و پیروز باشین، همه به هم دیگه راه میرن میگن شاد و پیروز باشین.
ولی واقعا گذشته از بحث شعارگونه، حالا اصلا میخوایم ببینیم که امروز یه ذره بررسی بکنیم، ببینیم که اصلا روند تکاملی تعریف شادی به لحاظ روانشناسی و یه مقداری فلسفی به چه شکلی شکل گرفته، و اصلا واقعا شادی چیه؟ اصلا چی هست واقعا؟
شادی از من دارین میپرسین؟
فکر میکنین اگر دوست داری.
شادی نامی دخترانه است.
ای بابا، بیا درستش کن.
اینجوری
خیلی مطمئنه خانمتون برنامه رو گوش نمیده.
نه اتفاقا فکر میکنم دارن گوش میدن. ولی خب نامی دخترانه است. عرض به خدمت شما، شادی یعنی رضایت، شادی یعنی احساس آرامش قلبی، احساس آرامش درونی، یعنی اینکه حالت خوب باشه. یعنی اینکه همین دیگه، دیگه بهتر از این نمیشه توضیحش داد شاید.
دقیقاً، و خیلی خوبه که در واقع این احساس رضایت رو گفتین، چون خیلی ها مثلا میگن خوب شادی یه حسیه مثل غم، یه حسیه مثلا ترس، ولی میخوام تأکید بکنم که در روند روانشناسی که حالا بررسیش میکنیم اثبات شده شاد زیستن یک نوع انتخابه و اتفاق نیست.
یعنی خود به خودی آدم شاد نمیشه؟
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان خود به خود شما شاد نمیشه. و غمگین زیستن و در واقع انتخاب افسردگی و منفیگرایی، همه اینها هم انتخاب. درسته که ممکنه اون بخشی که به ما آموزش داده میشه از طریق خانواده یا به اصطلاح اون گروند و پایه و زمینه که ما ازش برخواستیم حتما مؤثر هست، اما باز هم مثل هر برنامه دیگه که تاکید میکنم بالای 18 سال کلن موضوع فرق میکنه، ما مسئولیم نسبت به اینی که خودمون چه حسی رو داریم روزانه تجربه میکنیم. یعنی مسئولیتمون حتی در رابطه با احساساتمون هم هست. یعنی اگه یه آدمی میاد تو زندگی من و یه حس دیگه یه جور دیگه ای به من میده، این اشکال اون آدم نیست.
درسته.
اشکال منه. خب من یک مقدمه بگم.
بفرمایید.
یه خود این مقدمه فلسفیه ولی فکر میکنم خالی از لطف نیست که راجبش بدونیم، مخصوصا این روزها که یه خود به روحانیون اعتراض میشه، شاید جالب باشه که بدونیم مثلا این ایدئولوژی و در واقع این نوع سبک حکومت از کجا داره آب میخوره. در واقع در دوره آنتیک یا عهد عتیق که بهش میگن، که در واقع بخش تاریخ فلسفه قبل از افلاطون که میشه از هومر تا مرگ سقراط، یعنی دستبندی تاریخش به این شکله، آدم ها شادتر بودن. همون چیزی که ما خودمون هم میگیم که قدیما خیلی شادی مدتر بود، آدم ها راحت تر بودن، آدم ها پیچیدگیشون کمتر بود، پیچیدگی زندگی روزمره کمتر بود، درخواست ها آسون تر بود و در واقع ارضا شدن به چند سرفصل خاص مختوم می شد و دیگه سرفصل های جدیدی باز نشده بود، مثلا میراث شغلی یه چیز روتینی بود، میراث شغلی اتفاق می افتاد.
بله، با اون فرزندی که کشاورز بود همیشه کشاورز باقی می موند.
بله بله. و کسی هم که حاکم بود همیشه حاکم می موند، اونی هم که کفاش بود همیشه کفاش می موند، اونی هم که به قول معروف دامدار بود دامدار می موند، معلم معلم می موند و در واقع در هم حالا تا همین حد که در واقع رشد می تونست اتفاق بیفته.
فقط در مورد من صدق نکرد، چون همه زیبا بودن، من زیبا نشدم. فامیلیم
عوضش شجاعش عوضش بخش شجاعش
خواستم شادی بیارم در برنامه.
ولی ما هممون شادابی بودیم اصلا. عرضم به حضورتون که بله. و این شاید علتش این بوده که عصر پیش سقراطی ها در واقع به خاطر این بوده که انسان ارتباطی متفاوت با انسانهای دیگر و همینطور با خدای خودش داشته. خیلی ساده، خیلی مثلا اشکال مختلف بت پرستی، آتش پرستی، خورشید پرستی، یعنی در واقع عینیت داشته اون چیزی رو که انسان میخواسته و چون اون عینیت رو میطلبیده براش، حتی برای اون چیزی که تو ذهنش هم بوده تمایل به پرستش، برای اون هم یه بتی درست میکرده و میپرستیده. بعد افلاطون ظهور میکنه و میاد شادی رو به این شکل تعبیر میکنه که میگه ببینید، شما با مادیات دنیا نمیتونید شاد باشید. یک دنیایی هست، حالا در فلسفه بهش میگن مابعد الطبیعه، که ورای اون چیزیست که شما میبینید و در این جهان غیر ممکنه، در جهان دیگر باید جستجو بکنید اون خوشبختی و شادی رو. و از نظر افلاطون بوده که فلاسفه باید دنیا رو اداره بکنن، که در واقع از این بستر همین نظریه است که روحانیون و در واقع مراجع تقلید و پیامبرها و امامان و اینها باید یک اجتماع رو اداره بکنن و نه سیاسیون صرفا. خب این سیستم اخلاقی که افلاطون اومد در واقع تعریف، این سیستمی که تعریف شد بعد از اینی که این خیلی خوب جا افتاد در اذهان و چون افکار آماده بود برای اینی که یک دید جدیدی نسبت به شادی و خوشبختی رو در واقع تجربه بکنه، ارسطو اومد و فلسفه طبیعی ناتور فیلسوفی رو آورد که در واقع اتیک از اون در اومد، که الان هم اینجا در خود سوئد هم ما میبینیم که روی اتیک و مورال چقدر تایید میشه و در واقع این بحثیست که بعد از افلاطون اومده که میگه که ببین ماوراءطبیعه، ارسطو میگه بعد از افلاطون، میگه ماوراءطبیعه نمیتونه منشأ خوشبختی باشه و این میاد ترکیب میشه با اتیک و حرمت از این
محصولش میاد
محصول در واقع بله از این میرویه، در واقع حرمت به دیگری. در واقع شما در یک نقطه میخوام به اینجا برسم که حریم گذاری برای آدم های دیگه، توانایی حریم گذاشتن و توانایی شناسایی حریم دیگران ایجاد شادی میکنه. یعنی شما در حریم امن خصوصی خودتون احساس آرامش میکنید و هیچ مطمئنید که از هیچ منفذی کسی داخل نمیشه. این در شرایطی که اون اخلاقیات در واقع به مفهوم اتیک، نه به مفهوم افلاطونی که وای دروغ حرف بدیه، کار بدیه، آخ 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 دروغ کار بدیه و نهایتا هم همه دروغ میگن. در مفهوم افلاطونی معمولا اینجوریه، ولی در مفهوم اتیک اینجوریه که نه، دروغ نباید گفت، به دلیل اینه که شما وقتی که دروغ میگین حریم خودتون رو میبرین زیر سوال. یعنی خودتون رو اون چیزی به جز اون چیزی که هستید مینمایونید و اینه که احتمال اینه که به حریم دیگری هم تجاوز بشه زیاده. حالا کجا این روانشناسی میشه؟ سوال اینجاست، اگر شما در رو به تمام احساساتتون ببندین و باورتون این باشه که من فقط میخوام شاد باشم، نه غم میخوام، نه شکست میخوام، نه چیزی بر من چیره میشه، من همیشه خوشحالم، شاد و خوشحال، چه اتفاقی میفته؟
نمیشه همچین چیزی، برای اینکه یک سری نیروهای بالاخره دست خود آدم نیست، اتفاق میفته، بعد خب آدم از شادی در میاره دیگه، اون حریم، از حریم امن شادی خودش آدم میاد بیرون ناخودآگاه. دست خود آدم نیست.
ولی میبینیم اینجور آدم ها رو، نه؟
بهشون میگیم الکی خوش.
آره، آدم هایی که مثلا یک خانومی یا آقایی داره از بیماری سرطان رنج میبره یا در شرفه یه جدایی خیلی سخت ناباورانه است یا فرزندی رو از دست داده، آهنگ میذاره پاشو برقصیم، خب این میخواد اونو شاد کنه
ولی اتفاق نمیافته،
ولی اون شادی حتی ممکنه اون آدم هم بلند بشه برقصه، ولی موضوع اینه که آیا این واقعا شادیه؟
نه دیگه، این یک در واقع نشون دادن شادیه فقط،
نه فقط یه شوافه، فقط یه نقابه. و چرا این به سادگی حاصل نمیشه؟ اون شادی که ما مد نظرمون هست که حاصل رضایت از خود، حاصل از بودن منه، نه حاصل از اینی که چه میکنم و یا چه دارم. What I am،
من چی هستم،
نه what I have یا what I do، این دوتا نه، من واقعا چی هستم. و این چجوری این خوشبختی و در واقع شادی حاصل میشه؟
بازم سواله از من؟ شما چقدر سوال میکنی امروز از من؟ اصلا من به حرف بزنم همش که امروز عرض به خدمتت که برای به دست آوردن شادی، اگر که به دست آوردنی نیست دیگه، اولش گفتین انتخاب دیگه، درسته؟ پس باید انتخاب کرد اول از همه، خواست دنبالش رفت، بعدم شاد بود.
خب چه جوری آدم چی رو انتخاب بکنه که شادی رو انتخاب بکنه؟
ببینین، یکی اینی که خب فکر میکنم که یکی از موانعی که ممکنه که باعث بشه ما شاد نشیم مشکلات، مشکلاتی که سر راه میبره. اگر برخورد با مشکلات رو یاد بگیریم، در واقع بهتر خودمون رو بشناسیم که چگونه با مشکلات مواجه بشیم، میتونیم در واقع مشکلات رو به تکه های خردتر تقسیم بکنیم، تو مرحله بعدیش چون راحت تر این مشکلات رو سپری میکنیم و میگذره، شادیمون کمتر از بین میره و میتونیم که همچنان شاد باشیم.
واقعا آفرین به شما، به خاطر اینکه من دقیقاً خواستم از همه هر روز کلا برنامه‌مو خراب کنم.
یعنی کلان جواب داره. ببینین من شاگرد باهوشیم.
یه تقلب کرده بودین قبلا، یا میدونین من چی میخوام بگم؟
نه باور کنین.
نه ولی خیلی خوب بود، خیلی خوشحالم از اینی که اگه واقعا در شنوندگانمون فقط چند نفر باشن که این دیدگاه رو درک کرده باشن، این خیلی واقعا برای من خیلی واقعا اون شادی که میگم دیگه واقعا حاصل شده. اما دقیقا همینه، میخوام یه خورده این وسط اون چیزایی رو هم که میخواستم بگم اضافه کنم تا برگردیم برسیم به این حرفی بله که شما زدیم. ببینین مسئله اینه که ما وقتی که غم و غصه رو در روش میبندیم، ورشکستگی رو در روش میبندیم، میکنیمش توی به قول معروف ظرف، درش رو محکم میذاریم، خودمونم میشیم روش و فکر میکنیم کسی ندید، من میخوام اون روی شادم رو نشون بدم، اینو روندیم به ناخودآگاهمون. یعنی یه جدایی بعد، کتک خوردن بعد، کسانی که در کودکی خیلی کتک های بدی خوردن، تنبیه های بدنی خیلی وحشتناکی شدن.
کی نخورده هم مامانش؟
ما خدای نخوردم.
حداقل نسل ما همه خوردن. یعنی حالا کوچولوشو بالاخره، حالا این نسل جدیده، الان این مخصوصا بچه هایی که اینجا زندگی میکنن واقعا نخوردن.
ما روی مخاطبمون هم بچه های بالای 18 سالن. عملا کسایی نیان که ممکنه واقعا این، یا کسانی که بهشون تجاوز شده، حالا تجاوز میتونه از لمس باشه تا الا ماشاءالله، ولی مسئله اینه که ببینین اینو تا وقتی که ما سر این زخم هایی میخواییم به زور ببندیم و هی بچسبونیم به هم، این درمان نمیشه. این باید دیده بشه، این باید شنیده بشه، این باید بهش پرداخته بشه، بهش فکر بشه، بهش بها داده بشه. شما پاتون بشکنه اگه محلش نذارین، یه دوره که بگذره ممکن تا آخر اون مجبور بشین شلچل را بری. و واقعا روان به همین حساسی این امکان هست. یعنی میخوام بگم کسانی که راجع به احساسات واقعی حرف نمیزنن، دائم در حال فرارن یا دائم در حال انکارن،
بله،
اینا همه باعث اختلالات احساسی میشه. و شما یه نقطه میرسی به اون آدم میگی ببین زندگی خیلی قشنگه، زندگی به خاطر همین مشکلاتی که داره قشنگه، و اون به تو میخنده، برو به حالت خرابتو. و اونجا که مولانا میگه هر که مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهند، تازه اصلا مثلا به بگی نه، مثلا اون با اون دیدگاهی که داره، نه مولانا اشتباه کرده، چرت گفته، یعنی چی هر کی مقرب تر جام بلا بیشتر میده، یعنی نه خدا خیلی مهربونه، نه اینجوری شکلی نیست. یعنی درک درستی از اون شادیه وجود نداره. حالا کارل گوستاو یونگ به دلیل اینه که خب خیلی آدمی بوده که تاریخ یونان رو مطالعه کرده و اسطوره ها رو مطالعه کرده، و به یکی از به دلیل اینه که در واقع کتبی که از اون فرهنگ مونده بوده کتب مفصل تری بوده. حالا شاید اگرم ایران هم درگیر یه سری جنگ ها و یه سری در واقع نابودگری ها از سمت سوی خود مردم حتی نشده بود، شاید این اون ایران هم میتونست به عنوان یک در واقع مرکز مطالعاتی خوبی در رابطه با این مسائل باشه. ولی مسئله اینه که ما اونچه که امروز حتی داریم، یعنی حتی شاهنامه همونو به زور حفظ کردیم، اونچه که امروز داریم خیلی سینه به سینه است، خیلی مکتوب نیست. اما میخوام به اینجا برسم که با مطالعاتی که کرد و در واقع آدمایی رو که مورد آزمایش قرار داد، به این نتیجه رسید که کلن خوشحال بودن یعنی توانمندی بالای ما در شکیبایی و استقامت در برابر سختی ها. و بی شمار جمله داره که تأکید میکنه که هیچ مصیبتی بی دلیل وارد نمیاد. اینکه رشد تاب رنج میخواد، شما برای اینکه رشد کنی باید تاب و تحمل رنج کشیدن داشته باشی. یا اینکه زمانی که بیرون از وجودم همه چیز ساکن است، چیزی در درونم در حال شکل گیری است. یا اینی که آنچه بر شما می‌گذرد حاصل آن چیزی است که در شما می‌گذرد. یا بسیار بیشمار جمله داره که حالا هر کدومش اصلا ما برای هر کدوم از این جمله‌ها یه سمینار 4 ساعت 5 ساعته می‌ذاریم و روش بحث می‌کنیم. به دلیل اینکه از این دیدگاه‌ها هم داره به نوعی ترکیب می‌کنه این دیدگاه‌های فلسفی رو. همینه که واقعا مربوط میشه به روانشناسی. ما میبینیم عرفا بی دلیل خوشحالن، عرفای واقعی ها، نه کسا، نه هر کسی که حالا به قول من چهار تا کتاب مثلا عرفانی خونده، کسانی که به واقع اخلاق گرا و عرفانی هستن بی دلیل خوشحالن. و همینی که شما گفتی میرسه به این نوع، در واقع همه این صحبت ها میرسه به اینجا که اگر در برابر مشکلات توانایی انعطاف داریم، امکان اینی که خوشحال باشیم بیشتره. نه که مثلا با مشکلات مقابله میکنی از من داری قرم میزنی، همونجوری تو دلت قرم میزنی، خود بیکار بودی، حالا این چه کاری بود، چرا من، حوصله داری تو هم، این همه آدم، حالا ماشینه باید صاف یاد بزنه به من، نمیشه بزنه به بغلی.
همین مهم اینه که چقدر باور داریم این غلبه کردن بر مشکلات رو، چقدر رو توانمندی های خودمون حداقل باور داریم. این آموزه های ما از شاید نسل های گذشته اینجوریه که میگن مثلا اگر عاشق شدی یعنی باید غم داشته باشی، در صورتی که عشق یک واژه است بسیار زیبا و شادی آفرین. من اینجوری بهش نگاه میکنم. ولی میبینیم که وقتی یارو عاشقه میره یه گوشه غم میگیره مثلا میشینه.
خب عشق خودش میدونین از کجا میاد؟ واژه عشق،
عشق نیازه دیگه.
نه خود کلمه عشق یک گیاهی هست در صحراهای، در واقع حالا نمیخوام بگم عربستان چون به لحاظ زیست محیطی نمیدونم دقیقا مال کجاست، ولی میدونم این در صحرا این گیاه میرویه.
بله.
که به عشقه بهش میگن، توی اینترنت هست میتونین سرچ کنین. این گیاه یه به یه شکل خار داره و بدنه گیاه، در واقع ساقه گیاه، بسیار محکم هست. دور هر سنگ یا هر جانوری پیچیده بشه این رو خرد میکنه و له میکنه و از بین میبره.
یعنی اینقدر قویه،
بسیار قویه. یعنی این ساقه ها سری رشد میکنن به دور چیزی اگر باشن، و اینی که بسیار قوی هستن و رها نمی کنن دیگه، یعنی به راحتی نمیتونین اینا رو جدا بکنین. عشق در واقع به دلیل اینی که خیلی کشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها دیگه، به خاطر اینی که خیلی مشکل میدیدن توش، اصلا این واژه عشق رو بر روی این کلمه در واقع به این شکل طراحی شده و این شکل برداشته شده، گیاه عشقه. اما در بطن و در اصل عشق خود پذیرشه. اول خودم رو بپذیرم، دوم مادرم رو بپذیرم، چون مادر رو اگر نپذیریم به همون شکل واقعی که هست و اون حالت تقدس رو داشته باشیم برای مادر، هرگز نمیتونیم اشتباهات مادرمون رو بپذیریم، در حالی که مادر ما هم یه آدمیه مثل همه آدمای دنیا با نقاط ضعف و نقاط قوت خودش. اول خودم رو بپذیرم، مرحله بعد مادر رو بپذیرم، مرحله بعد دیگران رو بپذیرم، بعد دنیا منو به همین شکلی که هست میپذیره. ماجیکیشن اتفاق میفته.
اصلا همین هست، یعنی همین به همین شیوه اتفاق میفته.
دقیقاً. ولی کسانی که خودشون رو نمیپذیرن معمولاً مادر رو نمیتونن بپذیرن، یعنی یک هویت توهی توی وجود من خالیه، هم از من هم از باور به اصطلاح امنیت، چون ما مادر رو در واقع امنیت تام میدونیم دیگه، در پس ناخودآگاه هممون اولین رابطه‌ای که انسان تجربه میکنه
مادر فرزند.
و وقتی که این باور نسبت به مادر وجود داره که مادر یه چیز خیلی مقدسیه، که خیلی هم اینو تبلیغ میکنن در فرهنگ ما، این چالش برانگیز میشه، مشکل زا میشه، به خاطر اینکه نه، مادر مقدس نیست، مادر یه آدمه و فیزیکش بهش اجازه میده که تولید بکنه و میتونه خیلی اشتباه بکنه و دلیل نداره من اشتباهات مادرم و تا آخر عمرم با خودم بکشم، چون این تعارض پیش میاره. کسانی هستن که مثلا 50 سالشونه و فکر میکنن که مادر من اگر فلان کار میکرد حتما دلیلی داشت، مادر من بی حکمت این کار نمیکرد، در حالی که اینجور نیست.
بعد اونم یه بشری بوده،
اونم یه آدم بوده. و بعد وقتی میری با خود اون مادر صحبت میکنی میبینی خود اون مادر از اون کار که کرده خودش هم سر در نمیاد چیکار کرده، برای اینکه واقعا همین جوریه، اصلا تقدسی وجود نداره.
یا مثلا با خدا راز و نیاز کردن، یکی دیگه از چیزایی که اتفاق میفته در آموزه‌های فرهنگی ما این هست که وقتی میگن با خدا راز و نیاز میکنی، گریه بکنی ثواب داره، نمیدونم عشق بریزی چی میشه، اون دنیا عشقات جمع میشه رودخونه میشه برات آب تشنه نمیمونی، مثلا میگم حال من که نمیدونم چیزا، ولی با غم همراه میشه در واقع. اون موقعی که میخوای با خدا راز و نیاز کنی، با خدا صحبت کنی، با خدای خودت، حالا هر گونه مذهبی داری، در صورتی که من فکر میکنم که باز اگه قرار بشه تو با یک معبودی بشینی و به راز و نیاز تو خلوت خودت بپردازی، کاملا میتونه باز از همون عاشقانه عشق بدی عشق بگیری، شادی بدی شادی بگیری، معامله است با هم دیگه میکنی. یعنی اون لحظه‌ای که از توش میای بیرون اگه گریه کرده باشی سردرد میگیری میای بیرون، در صورتی که اگر که با حال قوی و خوب رفته باشی و راز و نیاز کرده باشی تو دل خودت با خدای خودت، به مراتب راحت‌تر و راضی‌تر و خوشحال‌تر و خوشنودتر میای بیرون.
ببینین من میخوام مستقیما اینجوری بگم که این تیپ طرز فکر که من با غم خدایم رو بپرستم و در واقع با خدا حالا رو در رو بشم، یا بخوام اظهار نظر بکنم، یا بخوام اشکال تراشی بکنم، یا بخوام چه میدونم شک گذاری بکنم، یا هر چی، اگر که شاد با خدا برخورد کنم و شاد برم توی در واقع اون ارتباطی که میخوام با معبودم داشته باشم، وقتی که خودم رو پذیرفتم میتونم شاد برم توی اون ارتباط عبادت، تو اون عبادت گونه. اما وقتی که من خودم رو نپذیرفتم و حالم بده، دائم از خدا میخوام که منو از اینجا ورداره بذاره یه جای دیگه، بعد از اونجا ورداره بذاره یه جای دیگه، چون در من وزنی وجود نداره که همینجا که هستم رو بشناسم. و یه چیز دیگه ای که از این طرز فکر بیرون میاد، مراجعینی هستند که این بندگان خدا هر وقت که خیلی شاد هستند دلشوره میگیرن، چون در تربیت، در روند تربیت بهشون یاد داده شده که خنده شیطان هست و خنده نشان از بیاریه، خنده نشان از بیفکریه، و هر جا تو خیلی خوش باشی حتما یه چاله ای، چوله ای، غمی، شکستی، همچین دل درست منتظرت نشسته. و این میاد
داریم دیگه، میگن خدایا این خنده رو از من نگیر.
آره،
یا مثلا
یا نه مثلا روی کرده دیگه یادم میبینه، مثلا میبینه که مثلا هر جایی که خنده و شادی باشه میگن که این اینا که دارن میخندن تو این مثلا بازه زمانی به خاطر اینی که ایران مشکل داره، به خاطر اینی که نمیدونم کشتی غرق شده، به خاطر اینی که ایکس شده، ایگرک شده، اینا چیزن، اینا آدم های بیارین. و من میخوام بگم که ببینین اگر که مردم ایران نمیتونن با این همه مصیبتی که به سرشون بیاد شاد باشن، یعنی نمیتونن خوشفکر باشن، چون بعد از شادی و بعد از خندیدن، این به لحاظ علمی اثبات شده که شما دید باز پیدا میکنین، فضا پیدا میکنین برای اندیشیدن.
ببین یه چیزی که اتفاق میفته در تمام بلایا طبیعی و غیر طبیعی که در ایران فرایندش که همه ماها رو به شدت خیلی وقتا عصبی میکنه دیگه اخیراً.
بله.
چیه؟ اون جوکاییه که میسازن بعد از اتفاقات بد و خوبی که در ایران میفته. حالا مثلا ساختمون پلاسکو فرو ریخت، همه در غم بودن، یه چیزی نزدیک به 400 تا جوکشو فقط واسه خود من فرستادن که مثلا در اطراف ساختمون پلاسکو و در نکوهش مسئولین بیمسئولیت رژیم، درست؟ یا فرزن همین در مورد کشتی سانچی، در مورد زلزله، مثلا در مورد چی. پس نشون میده که تنزم یه چیزیه که از شادی میاد دیگه.
مثلا مردم احتیاج دارن به این،
در واقع خودشون به دنبال همین هستن که یک فضایی رو ایجاد کنن، از اون جایی که هستن توش بکشن بیرون، بیان بیرون به یک جای دیگه ای برسن. حالا مایی که این طرفتر هستیم، از بیرون داریم نگاه میکنیم، ممکنه بعضی وقتا عصبانی هم بشیم، ولی در واقع اینا طفلی ها چون کاری ازشون بر نمیاد، با جوک ساختن سعی میکنن خودشونو خالی کنن.
ببینید خیلی حرکت قویه. حالا این شاید یه ذره به نظر ما خیلی منتظریم که دوباره یه انقلابی اون شکلی بشه، برن این ور آتیش بزنن اون ور آتیش بزنن. ببینید من از همین نسل میام و بودم توی این به اصطلاح داستانایی که خب مدتی نیست که من در سوئد زندگی میکنم، بودم در این داستانهایی که
78 تا 88 شما دیدید،
ما دیدیم. ببینید نسل من با این طرز فکر که آی بگیرید ببندید ببرید بیارید نمیدونم پدرشون در بیارید اینا رو اعدام کنید اونا رو، اصلا ما به جرئت میگم، یعنی اصلا دهه 60 ها، یعنی اینجوری بگم، ما اصلا دیدگاهمون این نیست، یعنی ما اصلا اینجوری تندرو در ما خیلی کم هست و ما اصلا در واقع چیزی نداریم، درکی از این احساس و از این موضوع نداریم، به دلیل اینه که یاد گرفتیم تفکر 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 و شادی. حالا من الان از لحاظ حرفه خودم بخوام بگم، واقعا شادی باعث میشه که فکر باز بشه. من تو کورشا و کلاسای خودم خب یه ربع نیم ساعت پاز میدیم، باور کنید که جلسات اول که بچه ها میومدن میگفتن اصلا تو چرا پاز میذاری، اصلا کلاس همش فانه، ما هم داریم میگیم میخندیم هم داریم کلی چیز یاد میگیریم. یعنی این تزیه که ما باهاش بزرگ شدیم، به خاطر اینکه ما تو جنگ، حالا درسته که دوستانی که رفتن جنگیدن جلوی جبهه بودن، ولی ما اون کسایی بودیم که در واقع اون تشعشعات و اون در واقع چی میگن به قول معروف پرش ما رو گرفته و ما تو اون فضا بزرگ شدیم.
چی میگن وقتی تیری اصابت میکنه کمونه میکنه؟ به ما کمونه کرده.
دقیقاً. و به همین دلیل میگم که میخوام خیلی تاکید کنم که شادی رو حفظ کنیم و فرزندان شادی رو تحویل اجتماع بدیم. یک فرمولی هم داریم، چقدر وقت داریم؟
شما 2-3 دقیقه وقت.
اوکی. یه فرمولی هم داریم که میگه زندگی شاد است وقتی که مادر شاد است. خانوما خیلی به شادی خودشون اهمیت بدن. یه مادر نروس عصبی وسواسی نمیدونم منظم مرتب و فلان، این یه مادر فقط نمیتونه از توی این شخصیت فرزند سالمی بیرون بیاد. منظورم به دنیا آوردنش نیست، منظورم تربیتی که شخصیتی که داره به اون بچه هدیه میکنه، اون شخصیتی که ما به بچه‌مون هدیه میکنیم بسیار مهمتر از اون مهارت‌هایی که بهش هدیه میکنیم. زنان خیلی باید مواظب شادی خودشون باشن و خیلی هم زود البته افسرده میشن و البته خب متاسفانه
دلایل علمی هم داره،
دلایل علمی هم داره، ولی به هر حال چیزی که هست اینه که شاد باشیم و شادی رو انتخاب کنیم، آمدانه و عالمانه واردش بشیم.
بله، بسیار عالی. خب یکم حالا از انجامنتون بگین چه خبر؟
ما برای 3 و 10 فوریه در لاندالا توریت،
لوکال اتحادیه
غرب، کارگاه عزت نفس داریم که از دوستان دعوت میکنیم تشریف بیارن. این کارگاه هیچ پیش نیازی احتیاج نداره، البته خب دوستانی که در کارگاه بهمون در کارگاه های دیگه ما و کلاس های دیگه همون بودن، خب خیلی بیشتر بهره مند میشن چون در واقع با روش کار آشنا هستن. اما این کارگاه هست، تست داره، بررسی میشه و طی 2 جلسه ما به شما گرید عزت نفستون رو میدیم و مرحله بعد میریم برای اعتماد به نفس. خیلی خیلی
جام جهانی.
آره میریم برای جام جهانی. خیلی تشویق میکنم که تشریف بیارین برای خودتون یک قدم بردارید، یک قدم برای خودتون.
یه چیزی رو در ارتباط با این کارگاه ها بگم، اول اینکه اطلاعیه‌شو لطفاً برای ما هم بفرستین.
بله
از طریق ایمیل که ما هم بخونیم در رادیو، دوستان بیشتری در جریان قرار بگیرن و همینطور در وبسایت‌های مختلف بگذاریمش که دوستان اگر خواستن. دوم من بگین که شرایطش برای شرکت چی هست؟
هیچ شرطی نداره، حتی دوستانی که فرزند دار یعنی فرزند کوچیکی دارن که احتمالاً به خاطر اون نتونن توی جلسه شرکت بکنن، چون 3 و 10 روز شنبه هست، ممکنه که دوستان بخوان با خانواده باشن، میتونن با بچه‌ها بیان. ما اونجا پرستار داریم، البته پرستار رو باید جداگانه مبلغش رو پرداخت بکنن، اما ورودی 200 کرونه برای کسانی که عضو انجمن نیستند، ولی کسانی که عضو انجمن هستند 150 کرونه. ساعت 1:30 ورود درها باز میشه، ساعت 2 شروع میکنیم تا ساعت 18، تا ساعت 6
4 ساعت
پاز داریم، دو تا پاز وسطش میگیریم. اما کلن کلاس با خود گروه اداره میشه، یعنی سمینار نیست که یک نفر حرف بزنن. بله،
کارگاه.
همه با هم در واقع شیر میکنن. البته دوستانی هم که دوستان ندارن صحبت بکنن، هیچ اجباری نیست که صحبت بکنن. تست هست، روی تست تحلیل داریم. حالا باید تشریف بیارن تجربه بکنن، اصلا این کلا یه فضای جدیدیه دیگه، ندیدین از اینا.
خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. امیدواریم که دوستان تشریف بیارن و شرکت بکنن و بریم که شاملو بشنویم.
بله.
این هفته
خیلی ممنون. روزتون خوش و هفته خوبی را آرزو میکنم.
روز شما هم بخیر. تشکر میکنم. شماره تلفن خانم سارای شادابی هست 0760-170-153 برای علاقمندانی که احیانا سوالی دارن از خانم شادابی و یا اینکه در ارتباط با همین کارگاه ها و کلاس های سه‌شنبه طلایی و سایر اکتیویتی هایی که خانم شادابی برقرار میکنن در طول هفته میخوان صحبت بکنن، تلفن خانم شادابی رو تقدیم حضور شما کردیم. فکر نمی کنم من فرصت کنم که برای خداحافظی خدمت برسم شنوندگان عزیز، بنابراین من هم همینجا از حضور شما مرخص میشم و توجه شما رو به ادامه برنامه های منف جلب.